الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين المحبوبين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث مبادی مشترک تصدیقی، اولین مبدعی که مورد بحث قرار گرفت بحث ثبات و تغییر در دین بود که به این مناسبت بعد از بیان مقدمی در باب اصطلاحات دین به نظریه اندیشه مدون در اسلام پرداختیم. اشاره کردیم که بر اساس این نظریه مفاهیم جهان شمول در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان با یکدیگر یک ارتباط خاصی دارند و بین اونها هم با مفاهیم موقعیتی ارتباط خاصی وجود داره که در این نظریه توضیح داده شد. برای توضیح نظریه از این نمودار استفاده کردیم، گفتیم عناصری که در دین وجود داره به دو دسته عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی تقسیم میشه که قبلا در اصطلاحات دین مفصل این نکته رو توضیح دادیم. عناصر جهان شمول به دو دسته قضایای هست و قضایای باید تقسیم میشه. قضایای هست گزاره های توصیفی هستند که واقعیت ها رو بیان میکنن. گفتیم ما از این قضایا تعبیر میکنیم به فلسفه و مثال هایی برای عناصر فلسفه اقتصاد اسلامی مثلا ذکر کرد. عناصر جهان شمول که در حوزه قضایای باید قرار میگیره در واقع نوعی اعتبارات شرعی هستند که این قضایای باید یا اعتبارات شرعی به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش که نامش رو میذاریم مکتب و یک بخش که نام اون رو نظام نهاده. گفتیم مکتب شامل دو بخش مبانی که در واقع اصول مسلمی است که اسلام در یک زمینه خاص میپذیره و این اصول از قبیل قضایای باید هستند، یعنی اعتباری هستند. بنابراین بین مبانی مکتب و عناصری که در فلسفه وجود داره تفاوته. عناصر فلسفه اعتباری نیستند. مثال زدیم، مثلا عنصر رازقیت الهی یک امر اعتباری نیست، اما عناصری که در مبانی مکتب مطرحند اینها اعتباراتند، مثل پذیرش اصل مالکیت، تنوع مالکیت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، که اینها عناصری از مکتب اقتصادی اسلام هستند، جزء مبانی. و اما اهداف هم گفتیم که در واقع نوع اعتبارات هستند و توضیح دادیم در جلسه گذشته که مثلا در حوزه اقتصاد هدفی که مطرح میشه عدالته. این عدالت در سیستم سرمایه‌داری به یک معناست، در سیستم سوسیالیستی و کمونیستی به یک معنا و در سیستم اسلامی به یک معنا. در سیستم سرمایه‌داری عدالت به این است که هر کسی بتواند به اندازه توان خودش از منابع اقتصادی بهره‌مند بشه. در سیستم سوسیالیستی و کمونیستی عدالت این است که هر کسی به اندازه نیازش از منابع اقتصادی بهره‌مند بشه. در سیستم اسلامی عدالت اینجور تفسیر شده که همه آحاد جامعه از حداقل امکانات برخوردار باشن، یعنی در این جهت نیاز عمومی در نظر گرفته شده که همه حداقل امکانات رو داشته باشن، که البته این حداقل امکانات در هر زمانی به یک شکل خودش رو نشون میده. یعنی حداقل امکانات مثلا در زمان ما و در شرایط کشور ما با حداقل امکانات مثلا در زمان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و شرایط حجاز در اون زمان متفاوت. عنصر دوم این است که هرچند اسلام تفاوت بهره‌مندی از منابع اقتصادی رو میپذیره. یعنی مثل سوسیالیسم یا کمونیسم نمیگه همه باید به حد مساوی و به اندازه نیازشون از امکانات اقتصادی برخوردار بشن، نه، اجازه این رو میده که افراد بنابر استعدادهاشون فعالیت کنند و بنابر فعالیت‌هایی که می‌کنند بهره‌مند بشن از منابع اقتصادی. اما در این حال یکی از اهداف مکتب اقتصادی اسلام این است که فاصله بین اقشار فقیر و اقشار توانمند فاصله قابل تحملی باشه برای اقشار فقیر. چون حالا یک بحثی است که ما این رو توی کتاب مکتب و نظام اقتصادی هم توضیح دادیم، در روایات ما تصریح دارن که احساس فقر خطرناکتر از خود فقره. وقتی فاصله بین اقشار فقیر و اقشار توانمند زیاد باشه، اقشار فقیر احساس فقر میکنن. وقتی احساس فقر کردن، زمینه جرائم فراهم میشه و در واقع امنیت اقتصادی و در پیش امنیت اجتماعی با بحران مواجه میشه. خب این مطالب رو در بحث‌های گذشته اشاره کردیم. بخش دیگر از قضایای باید اسم شما میگذاریم نظام. خوب دقت کنید، ادعای ما اینه که اسلام در حوزه اقتصاد نیامده فقط یک سری مبانی معرفی بکنه، حالا چه به تعبیری مبانی فلسفی که از قبیل قضایای هست محسوب میشن، چه مبانی مکتب که از قبیل قضایای باید هست و یک سری اهدافی. مثلا بیاد تو مبانی فلسفی بگه خب خداوند رازق است، به همه موجودات رزقشون رو میده، بنابراین نظریات بدبینانه ای مثل نظریه مالتوس در اقتصاد از دل اقتصاد اسلامی مردوده. تو مبانی مکتب بیاد بگه مثلا ما مالکیت رو قبول داریم، مثل برخی از دیدگاه های افراطی سوسیالیستی نیستیم که مالکیت رو کلن نفی بکنیم و بگیم مالکیت دزدی است. مالکیت رو میپذیریم، مالکیت فردی رو میپذیریم برخلاف سوسیالیسم و کمونیسم، مالکیت عمومی و دولتی رو میپذیریم برخلاف سرمایه‌داری، آزادی فعالیت اقتصادی رو میپذیریم. بعد بیاد یه سری اهداف هم معرفی کنه، بگه باید حداقل امکانات رو تأمین کنید برای همه آحاد جامعه، باید یه طوری باشه که فاصله بین اقشار فقیر و اقشار غنی فاصله قابل قبولی باشه برای عموم جامعه. بعد به این اکتفا کنه. دیگه بعد بپرسیم خب چه کنیم حالا؟ بگه چی، شما برید بر اساس مبانی که من دادم خودتون یک فکری بکنید که به اون اهدافی که من گفتم برسید. ما میگیم اینجوری نیست که اسلام این قسمت دیگه چیزی نگفته باشه، ما رو حواله داده باشه به دانش خودمون. بگه شما، من مبانی رو براتون گفتم، مبانی که من قبول دارم چه در حوزه قضایای هست چه در حوزه قضایای باید، اهدافم براتون گفتم و شما وضعیت رو میدونید دیگه، میدونید بر اساس چه مبانی باید به چه اهدافی برسید، خودتون برید یه فکری بکنید. بگیم اینجوری نیست، اسلام آمده یک نظام هم معرفی کرده تو هر حوزه ای، از جمله در حوزه اقتصاد. من قبلا اشاره کردم مثلا اقتصاد دنای شهید سعد رضوان الله علیه، علی رغم اینکه شاید یکی از مهمترین کتاب‌های اقتصاد اسلامی است که در تاریخ اندیشه اسلامی نوشته شده، کلن پرداخته به بحث مکتب اقتصادی، یعنی از کل این چی که ما گفتیم و خواهیم گفت چون فقط مکتب رو بیان کرده، یعنی نه به عناصر فلسفه اقتصاد اسلامی اشاره کرده نه به عناصر نظام اقتصاد اسلامی. اون چی که ایشون بیان کرده فقط مکتب اقتصادی اسلامی. البته توی اون قسمت هم کاستی هایی داره که ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اون رو تکمیل کرد. ما میگیم در کنار این عناصر خود اسلام آمده یک نظام طراحی کرده بر اساس مبانی ما رو به اهداف برسونه. مقصود ما از نظام چیه؟ دقت کنید، ما کلمه نظام رو در این نظریه معادل لفظ سیستم به کار میبریم، چون که در عربی به جای کلمه سیستم کلمه نظام به کار برده میشه و ما هم سعی کردیم توی این اصطلاحات تا جایی که ممکنه از اصطلاحات غربی استفاده نکنیم. بنابراین وقتی ما میگیم نظام یعنی همون چیزی که حالا در اصطلاحات غربی بهش میگن سیستم. حالا این نظام چی هست؟ ما تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که نظام یک مجموعه از نهادهاست که این نهادها رو اسلام تعریف کرده و بین این نهادها یک سری روابطی رو هم تعریف کرده که کارکرد این نهادها با توجه به اون روابطی که دارند بر اساس مبانی مکتب و بر اساس عناصر فلسفه اقتصاد اسلامی در واقع تأمین کننده اهدافه. یعنی اگه در یک جامعه ای سیستم قانونگذاری بیاد و بر اساس فلسفه اقتصاد اسلامی و بر اساس مبانی مکتب اقتصاد اسلامی و بر اساس اهداف اقتصاد اسلامی، اهدافی که در مکتب تعیین شده، قوانین رو وضع کنه و بعد نهادهایی رو که در نظام اقتصادی اسلام تعریف شده اون نهادها رو ایجاد بکنه، کارکرد اون نهادها توی این جامعه ای که مبانی مکتبی و فلسفی اقتصاد اسلامی پذیرفته شده، کارکرد اون نهادها تأمین کننده اهداف. اهداف چیزیه که ما باید بهش برسیم و رسیدن به اونها نیاز داره در واقع به یک سیستمی، به یک نظامی. این نظام باید برای یک سری اصول و پایه‌های مبتنی باشه. اون اصول و پایه‌ها مبانی مکتب و اصول و پایه‌های مبانی مکتب در واقع مبانی فلسفی هستن. اگر ما در یه جامعه اون زیرساختار رو ایجاد کنیم، یعنی اون فلسفه اقتصاد اسلامی رو بپذیریم، نه اینکه بگیم بله ما قبولش داریم ولی در عمل تو قانونگذاری توی رفتار ما هیچ نشان و نمودی از اون نباشه. اون که پذیرفتن فقط لفظیه، این مقصود من نیستا، پذیرفتن عملی، یعنی همون که در تعابیر روایات به عنوان ایمان ذکر شده که غیر از اینکه انسان باید اعتقاد داشته باشه باید عمل هم داشته باشه. اگر این پذیرفته بشه اون مبانی فلسفی و اون مبانی مکتبی بر اساس اون و اون نظام طراحی بشه، نهادها ایجاد بشن، کارکرد این نهادها هم روابطش بر اساس همون روابطی که در مفاهیم اسلامی عرضه شده تعریف بشه، فرایند در واقع این نظام، خود عملی که اتفاق میفته، یعنی مردم با هم دیگه تعامل میکنن، اقتصاد شکل میگیره، این میشود که ما به سمت اون اهداف حرکت میکنیم. حالا من قبل از این که وارد این بحث بشم یه مقدار مثالهایی راجع بحث نظام بزنم، چون حالا دائم بعض وقت از من سوال میکنن که حالا توی به خصوص این سالهای اخیر که بحثهای مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده، که این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مطرحه لااقل در حد فهم من هیچ نظریه‌ای برای تفسیر چنین الگویی وجود نداره الا نظریه اندیشه مدون، لااقل در حد فهم من، چون بقیه مطالبی که من دیدم یا شنیدم از بقیه اینا که خب خیلی مفاهیم خیلی خیلی کلیه. اما ما اینو بیش از 20 سال سعی کردیم یه مقداری عینیش کنیم، هرچند که هنوز ظاهرا 1-200 سال دیگه وقت نیاز هست تا معلوم بشه که این کار یعنی چی. فعلا هنوز زوده خیلی، البته ما هم خیلی عجله نداریم. حالا بله، اولا نکته ای که باید در بحث نظام من اون رو اشاره کنم این است که مقصود ما از نهاد چیه. کلمه نهاد رو که ما در اینجا به کار بردیم، حالا تا میگیم نهاد ممکنه اون چیزی که ابتداهن به ذهن میاد یک اداره باشه، یک سازمان باشه. ما مقصودمون ضرورتاً یک سازمان نیست، البته میتواند نهاد در قالب یک سازمان و یک اداره تحقق پیدا بکنه. ما این مفهوم نهاد رو به معنایی به کار میبریم که حالا اونایی که با اصطلاحات آشنا هستند در جامعه شناسی به کار میده، یعنی این اصطلاحی که ما به کار بود. ما سعی کردیم اصطلاحات نظریه اندیشه مدون تا جایی که ممکنه شبیه باشه به اصطلاحاتی که در زمینه‌های مشابه به کار میره، البته دقیقاً اونها نیستن ولی تا جایی که ممکنه شبیه باشه. چون یکی از معضلات نظریه اندیشه مدون همینه که در واقع یک مجموعه از مصطلحات خاص خودش رو داره با مفاهیم خاص خودش. ما میتونستیم از الفاظی کاملا متفاوت استفاده بکنیم ولی دیدیم اگر اون کار رو بکنیم نظریه عظیمی که هست پیچیده تر میشه، چون نظریه البته خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است، مثل هر نظریه عام دیگری کلیت نظریه خیلی ساده است ولی تبیین بعضی از عناصرش گاهی از اوقات احتیاج به یک توضیحی داره. حالا در بحث نهاد هم ما وقتی میگیم نهاد مقصودمون یک رفتار تثبیت شده در جامعه است. حالا این رفتار تثبیت شده ممکنه در قالب یک سازمان، یک ارگان، یک مؤسسه شکل بگیره، ممکنه نه در رفتارهای عمومی مردم شکل بگیره بدون اینکه اصلا یک سازمان و مؤسسه‌ای وجود داشته باشه. ما به این میگیم نهاد، که در واقع عناصر تشکیل دهنده نظام اون نهادها هستن. یعنی تو حوزه اقتصاد نظام اقتصادی اسلام یک مجموعه نهادهای اقتصادی داره، تو حوزه سیاسی نظام سیاسی اسلام یک سری نهادهای سیاسی معرفی میکنه. مثلا تو بحث اقتصادی یکی از نهادهایی که مطرح میشه نهاد کمک‌های معوضه، یعنی شما به دیگری کمک اقتصادی میکنی اما عوضش رو میگیری. نهاد کمک‌های معوض که حالا در فقه تحت عنوان قرض الحسنه مطرح شده، این میتونه در قالب عقود بین مردم شکل بگیره که افراد به همدیگه قرض الحسنه بدن، که این وجود داشته در سنت اسلامی. میتونه در قالب یک سازمان و ارگان شکل بگیره مثل بانک‌های قرض الحسنه، که بیاد یه نهادی ایجاد بشه و این کار رو بر عهده بگیره، یعنی کمک بکنه به مردم، کمک اقتصادی، اما کمک معوض باشه، یعنی عوضش رو میگیره. در کنار مثلا این فرض کنید نهاد کمک‌های معوض، ما نهاد کمک‌های غیر معوض هم در اسلام داریم، یعنی نهاد کمک‌هایی که عوضش گرفته نمیشه. تمام اون چه که در حوزه تبرعات صدقات وارد شده نهاد کمک‌های غیر معوض. حالا این نهاد کمک‌های غیر معوض میتونه تو رفتار مردم باشه، مردم عادتشون صدقه دادن باشه، در به تعبیر قرآن در اموالشون للسائل والمحروم یک حق معلوم باشه، بیان یه چیزی در برای مردم در نظر بگیرن بدن به دیگران. میتونه در قالب یک سازمان، یک ارگان شکل بگیره، مثلا کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک نهاد کمک‌های غیر معوض محسوب میشه که در واقع یک شکل سازمان یافته است از همین تبرعات و صدقاتی که در مفاهیم اسلامی مطرح شد. ما این نهادها رو در کتاب مکتب و نظام اقتصاد اسلامی تو حوزه اقتصاد مثلا طبقه بندی کردیم، نهادها رو به نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی. بعضی از نهادهای اقتصادی که اسلام معرفی میکنه صرفا نهادهای دولتی هستن، اصلا حوزه عمل خصوصی نیستن. مثلا بحث خمس و زکات، من سالها پیش از این بله 15 سال پیش از این میشه فکر میکنم به وزیر اقتصاد دارایی وقت در اون زمان، ایشون یه وقتی یه صحبتی بود، یه جلسه بود، گفت آقا ما مشکل داریم تو حوزه مالیات. من به ایشون گفتم من به این اعتقاد دارم، گفتم تا وقتی این دوگانگی در ذهن متدینین ما وجود داره که خمس و زکات یه چیزه، مالیات یه چیز دیگه، شما این بحران مالیات خواهید داشت. متدین ما رو میبینی که هزار جور دفترسازی میکنه که مالیاتش رو نده، کمتر بده، از تمام سیستمای کنترلی شما فرار میکنه که مالیاتشو نده. همون آدم متدینی که هزار کلک میزنه که مالیاتشو نده، بدون اینکه کسی بره سراغش، خودش میره انقدر اینور اونور یه مرجعشو پیدا میکنه، محاسبه میکنه خمسش یا زکاتشو تا ریال آخرش میپردازه. اینطوریه دیگه رفتار متدینین ما، خیلی هاشون اینطوریه هنوز هم هست. یعنی خمس رو میره خودش داوطلبانه، هیچکی نمیاد سراغش ازش خمس بگیره، خودش میره پیش مرجعش یا پیش نماینده مرجعش محاسبه میکنه، تقدیم میکنه دو دستی. اما مالیاتو که هزار کنترل براش گذاشتن یه جوری از زیرش در میره. من به آقایون گفتم، گفتم ببینید مشکل اینه که مردم اینو دوگانه میبینن، یعنی یه سیستم مالیاتی میبینن، یه سیستم خمس و زکات میبینن. اونو خب اونو میگن دینیه باید بدیم، این نه، این مرزو پول زوره، این مالیاتو مردمش میگن پول زور، اما اونو نمیگن پول زور، نمیگن به زور کسی از ما خمس و زکات میگیره، در حالی که خمس و زکات یک بخشی از مالیات های اسلامیه. اصلا خمس و زکات مالیات چه دیگه؟ مگه مالیات چیه غیر از این؟ و این باید به دولت اسلامی پرداخت بشه. علت اینم که میگن به مرجع پرداخت بشه به خاطر اینکه مراجع شأن ولایت داشتن، یعنی از حیث ولایتشون خمس و زکات رو میگیرن، نه از حیث افتاءشون. چون شؤونات فقیه جامعه و شرائط سه تاست: قضا، افتاء، ولایت. اینها از باب ولایتشون خمس زکات میگیرن. اگه سوال داری تو مسئله خمس زکات میپرسی جواب میدن، این از باب افتاء. ولی وقتی خمس رو میگیرن تصرف میکنن، از باب ولایت. این بخش مثلا بخش مالیات ها که حالا خمس، زکات، اینها مصادیقی از مالیات های اسلامی هستن، اینها بخشی از نهادهای دولتی هستن در اسلام، نهادهای اقتصادی دولتی هستن. مثلا اینطوری نیست که یک کسی خصوصی بیاد بگه آقا من خودم میخوام یه صندوق خمس یا صندوق زکات را بندازم. نمیشه. اگرم یک کسی هم چیکاری میکرده قبلا، با اجازه مراجع میکرده. ابتداعا نمیتونه کسی بره خمس و زکات مردم بگیره مصرف کنه، چون این در واقع حیثیت دولتی است. ولی یک بخشی از نهادهای اقتصادی که در اسلام تعریف شده، اینا نهادهای غیر دولتی است، اختصاص به دولت نداره، میتونه دولت گاهی متکفل بشه، گاهی میتونه غیر دولت، مثلا همون نهاد کمک های معوض قرض الحسنه، میتونه دولت بانک بزنه، بانک دولتی قرض الحسنه بده، میتونه بخش خصوصی خودش بیاد بانک بزنه قرض الحسنه بده، میتونه مردم خودشون بدون اینکه حالا بانکی وجود داشته باشه خودشون بین خودشون سنت قرض الحسنه رو ایجاد کنن. نهادهای دولتی رو باز مثلا ما توی اونجا طبقه بندی کردیم به نهادهای اجرایی و نهادهای غیر اجرایی. مثلا تو حوزه نهادهای غیر اجرایی ما فرض کنید میگیم نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی داریم، نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی داریم، نهاد قانون‌گذاری اقتصادی داریم، نهاد نظارت اقتصادی داریم که حالا اینا رو تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی توضیح دادم. اون چه که من حالا اینجا که نمیخوام وارد این بحثا بشم، نه اینجا اقتصاد میگیم نه فقه میگیم، هیچ کدوم اینا، فقط تصوری میخوام از نظریه اندیشه مدون پیدا بشه. و این نکته که از ابتدای بحث عرض کردم، ببینید یه فقیهی که نظریه اندیشه مدون رو میپذیره مثلا نگاهش به کل مسائل اسلامی حالا به صورت خاص در حوزه فقه متفاوت میشه با فقیهی که اصلا به این نظریه توجهی نداره یا این نظریه رو نمیپذیره. بنابراین خود این پذیرش یا نپذیرفتن نظریه اندیشه مدون یکی از مبانی در واقع تصدیقی حوزه اصول میتونه باشه، چون این تو اصول هم اثر میذاره، چون بعد اشاره میکنیم که ما برای استنباط نظام و برای استنباط مکتب اگر بپذیریم چنین چیزهایی وجود داره نیازمند اصولیم. ما بالاخره میخواییم بگیم یه همچین نهادی در اسلام وجود داره، باید حجت اقامه کنیم، همونطوری که توی بحثای فقه متعارف اگه میخواییم بگیم فلان چیز نجسه باید حجت اقامه کنیم، فلان چیز واجبه باید حجت اقامه کنیم، اینجا هم همینطوره. بنابراین باید از حجتهایی که توی این حوزه میتونیم از اونها استفاده کنیم در واقع بحث کنیم. حالا این طبقه بندی نهادها رو ما توی کتاب مکتب و نظام اقتصادی انجام دادیم. من فقط یه مطلبی گفتم این رو مطلب رو تکمیل کنم. ببینید اگه بنابر نظریه اندیشه مدون، البته این نظریه اندیشه مدون یک بخشش تئوری که یعنی کار علماست، فلسفه اقتصادی اسلام رو علما باید به دست بیارن، البته به روش فلسفی و کلامی. قبلا عرض کردم در حوزه های انسانشناسی، جهانشناسی، خداشناسی اینا ما باید بریم کار کنیم. توی بحث اقتصاد عناصری رو اشاره کردم که چه کارهایی هم قبلا شده، عناصرش رو به دست بیاریم. یک بحث استنباط مکتبه که باز کار فقهیه، یک بحث استنباط نظامه که اونم کار فقهیه، البته کار فقهی متفاوت. عرض کردم اگر ما مبانی فلسفی رو در جامعه، مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی رو در جامعه بپذیریم، یعنی در عملمون، و بعد مبانی مکتب اقتصادی اسلام رو هم بپذیریم، و بعد نظام اقتصادی رو که اسلام معرفی کرده هم در جامعه محقق کنیم، اون موقع است که اهداف اقتصادی اسلام تحقق پیدا میکنه. و در واقع این سوالی که حالا عرض کردم مکرر از من میپرسن اینه که آیا ما یک معیاری داریم که بسنجیم ببینیم آیا اقتصاد ما به سمت اقتصاد اسلامی حرکت میکنه یا نه، آیا در راستای اقتصاد اسلامی هست یا نه؟ جواب من که بله، ما معیار داریم. معیار ما سنجش میزان تحقق اهداف اقتصاد اسلامیه. ولی ما باید اینو ببینیم، مثلا الان خیلی ساده میخوایم ببینیم در این 32 سالی که از انقلاب گذشته ما به اقتصاد اسلامی نزدیک شدیم یا نه. ما باید بریم ببینیم قبل از انقلاب سال مثلا 57 56 وضعیت مردم ما، وضعیت عمومی مردم ما به لحاظ معیشت چگونه بوده، چند درصد مردم ما از حد اقل امکانات برخوردار بودن، که این اصلا یه اصطلاح اقتصادی داره، اصطلاح همش میگن خط فقر، یعنی چند درصد مردم ما سال 56 57 زیر خط فقر بودن، درصد، چون جمعیتمون خب متفاوت شد. الان بیایم ببینیم مثلا سال 90 چند درصد مردم ما زیر خط فقرن. اگر تعداد جمعیتی که زیر خط فقرن یعنی درصدش کاهش پیدا کرده، مثلا 50 درصد 60 درصد قبل از انقلاب زیر خط فقر بودن، الان 30 درصد زیر خط فقرن، این نشون میده که مسیری که ما حرکت کردیم در راستای اقتصاد اسلامی بوده. اگر نه درصد همون درصده یا بدتر شده، نشون میده نه ما مسیرمون مسیر درستی نیست. بیایم ببینیم فاصله بین اقشار توانمند اقتصادی در زمان قبل از انقلاب و اقشار ناتوان چجوری بوده، فاصله میانگین، که این روش هایی داره تو اقتصاد سنجی مطرحه که درصد افرادی که حالا همین اصطلاحاتی که توی این بحث یارانه ها مردم عمومی شد، دهک های جامعه، جامعه رو به یه سری دهک های تقسیم میکنن. ما ببینیم اون دهک بالا و دهک پایین چقدر فاصله داره. اگه این فاصله نسبت به سال 56-57 کاهش پیدا کرده، معلوم میشه که ما در مسیر اقتصاد اسلامی حرکت کردیم، حالا کم یا زیاد بالاخره در کل توی این مسیر بودیم. اگر نه تغییر نکرده یا افزایش پیدا کرده، معلوم میشه ما توی در مسیر اقتصاد اسلامی نبودیم. البته من تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادم، الان اینجام تو نمودار هست. ببینید این مفاهیمی که تو حوزه مکتب و نظام وجود داره، وقتی میخواد عینیت پیدا بکنه در قالب قوانین حقوق خودشو نشون میده، که ما به این قسمت از حقوق که اختصاص به موقعیت خاصی ندارن میگیم حقوق ثابت یا حقوق جهان شمول، که در واقع فقه متعارف ما فقط به این میپردازه، کاری به مکتب و نظام نداره. اما اون حقوقی که در فقه وجود داره در واقع برخواسته از مکتب و نظامی است که اسلام تو اون زمینه ارائه کرده. البته وقتی میخواد این عناصر جهان شمول در یک شرایط خاص تطبیق بشه، مثلا الان تو ایران، این رنگ موقعیت رو میگیره. یعنی ما نمیتونیم مقایسه کنیم اقتصاد صدر اسلام رو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه ایجاد کرده با توجه به شرایط اون روزگار با اقتصاد امروز. در عناصر جهان شمول ما باید مثل اون باشیم، ولی در عناصر موقعیتی تفاوت ما پیدا میکنیم. اینجاست که یک عنصری به نام سازوکار پیدا میشه که حالا توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.